به دشت کربلا شمر ستم کردار می آیم، به گرد گلشن ایمان چنان پرگار می آیم. در این صحرای پر وحشت سنان بر کف سنان دارم، پی رزم حسین آن سید و سالار می آیم.
نوع بیان اشعار برای شبیخوان ها بسیار مهمه و روی مفهوم کار تأثیر گذاره. طبق قاعده شبیخوان ها دفترچه‌ای در دست دارن و از روی اون دیالوگ های خودشون رو از طریق خوندن متن بیان میکنن.
در سریال ها، در فیلم ها، در نمایشنامه ها بهش میگن شناخت سناریو، شناخت متن. اما در تزیه متن ما نسخه ماست، یعنی ما باید نسخمون رو بدونیم که چه چیزهایی از ما میخواد. شناخت ادبیات میشه، شناخت شعر میشه، و شعر در تزیه عزیزان من بهترین راهنمای یک شبیخانه. شعر وقتی شما رو نسخه میخونید به شما میگه که شعر رو باید چجوری بخونی، چجوری باید ارائه بدی، من رو چجوری بخون. مثلا میگه تبال بلرزار دل خسرو و جمرا، چجوری میگه؟ عتاب و خطابیه که به تبال با عصبانیت، با این که هیجان میخواد بگه که من میخوام برم الان یک قتل و غارتی رو بکنم. پس اون شعر، شناخت شعر یعنی این که شما با انرژی کامل در نقش شم با اون عتاب و خطابی که داره بتونی چیکار بکنی؟ عرضم بزرگ شما که ادبیات رو خوب متوجه بشی و بدونی که چی میخواد از تو اون شعر و ارائه بدی. مثال میزنم، به فرض مثال میگه که در نسخه حضرت عباس میگه یبن سعد آسوده بنشستن بگو تکلیف چیز. این شعر رو شما نمیتونید داد بزنید، فریاد بزنید یا با اشتلم بخونید، چون با یک شخصیتی که مافوق شمره یعنی شخصیت ابن سعد در حال صحبت کردن هستی. پس نمیتونی بگی ابن سعد آسوده بنشستن بگو تکلیف چیز، باید خیلی ابن سعد آسوده بنشستن بگو تکلیف چیز، اون جواب میده. حالا میاد میرسه به یک جاهایی که باید اشتلم میشه، میگه که حکم قتل، حالا عصبانی میشه. دقیقا اون شعره داره به شما میگه با من چی کار کن. میگه حکم قتل آل حیدر را تو امضا کرده ای. ببینید خود شعر میگه که من رو چجوری باید خوانش بکنی، چجوری باید من رو بخونی.
نکته دیگری که در بازیگری تعزیه روش تأکید میشه به جای کسی بازی کردنه. مدام در تعزیه بر این تأکید میشه که مردم بدونن شبیه خان میگه من در حال حاضر نقش چه کسی رو دارم بازی میکنم. از سوی اگه شخصی از اشخاص تعزیه موافق باشه، یعنی از اولیا باشه، نقش خان خودش رو دونتر از مقام والای اون بزرگوار میدونه و تأکید میکنه که در حال حاضر من به جای او در نقش او بر روی سکوی تعزیه اجرا میکنم. از سوی دیگه وقتی نقشخانی قرار مخالف بخونه به دلیل اینکه شخصیت مخالف رو زشت و پلید میدونه و در تضاد با ایمان وجودی خودش داره نقشی رو اجرا میکنه، باز هم تأکید میکنه که به جای اون شخصیت داره نقش خانی میکنه. موافق خان و مخالف خان تعزیه با هم در جدالن برای بازنمایی تقابل این دو نیرو در جهان. هر کدومشون نشانه هایی دارن از نوع همون نشانه هایی که پیشتر بیان شد، شامل رنگ میشد، رنگ لباسشون میشد و شامل دستگاه های موسیقی که حتی استفاده میکردن هم میشد. کلام مخالف خان در تضاد با کلام مطبوع و شاعرانه اولیا و موافق خانانه. لحن مخالف خان در تضاد با لحن آهنگین برآمده از کلام اولیاست. این دوگانه در رنگ ها و پوشش هم با هم متفاوتن و در هر عنصر دیگه‌ای که در تعزیه وجود داشته باشه این تقابل خیر و شر بسیار نمایان در موسیقیش هم به همین شکل موسیقی هایی که استفاده میشه برای نشون دادن خیر و شر کاملا مشخص و متمایزه. تعزیه خوانی هم مثل هر هنر دیگه‌ای برای خودش قواعد و قوانین مشخصی داره که اون رو جدا میکنه از سایر گونه های نمایشی، از نحوه اجرا و مضمون گرفته که تا حدیش رو برای شما گفتیم، تا اینجای روایت عاشقی، تا مکان نمایش و صحنه و همینطور پوشش بازیگران که از این قواعد و قوانین پیروی میکنن. معمولا مکان تعزیه خوانی روی سکو در تکیه است، در تکیه هاست و روی جاهای دیگه مثل بام مسطح و برجسته آبنبار و حسینی ها هم تعزیه اجرا می شده. روی تختگاه هایی ساخته شده از الوار و تیر چوبی روی حوض سراها و کاروان سراها و خانه ها و یا صحن امامزاده ها و فضاهای عمومی هم برگزار میشه. بنابراین معمولاً تعزیه در فضای باز اجرا میشه و اگر ماه محرم و صفر تقارن پیدا بکنه با فصلی مثل زمستان یا تابستان که نشستن در هوای باز میتونه آزاردهنده باشه، چادری روی محل تعزیه میزنن تا مردم از گرما و سرما هم در امان باشن. چادرهایی که معمولاً از جنس کشمیر و پارچه‌های گران قیمت هم است. این چادرها رو در گذشته بیشتر با زره و خنجر و سپر تزیین می‌کردن و در حال حاضر استفاده میشه از پارچه‌هایی که روی اونها کار شده تا فضای تعزیه فضای زیبا و شکیلی باشه. از فرم تا رنگ لباس ها در تعزیه های اصیل هر کدوم معنایی دارن. لباس و چکمه قرمز و آستین های بالا زده و خونالود معرف شمر یا یکی از قاتلان و دشمنان امامان علیهم السلام هستند. جامه ترمه و عمامه ای از پارچه قیمتی معرف خلفا و حکام قاصب و جامه بلند سبز رنگ معرف امامان علیهم السلام. هنگام جنگ پیراهن سفید و زره و کلاه خود روی جامه سبز پوششی است که موافق خانها از اون استفاده میکنن و پیراهن مشکی و پوشاندن صورت به طوری که فقط چشمان از اون بیرون باشن معرف زنان تعزیه است. در گذشته شیطان کلاه بوغی به سر میذاشته و لباسی به شکل دلغکان میپوشیده، شبیه حضرت ایوب علیه السلام و حضرت سلیمان علیه السلام و کسانی که شبیه ملائک مقرب رو در زندگی پیامبران بازی میکنن، جامعه بلند سفید رنگی میپوشن. بنابراین در تعزیه ها نیازی نبوده که شبیه ها خودشون رو معرفی بکنن، بلکه لباس اونها معرف نقششون بوده و کاری که میخواستن در تعزیه اجرا بکنن. همونطوری که در صحبت‌هایی که از تعزیه خوان‌ها هم پخش کردیم برای شما، در بخش‌هایی از روایت عاشقی بهش اشاراتی هم شد، تعزیه خوانی در سراسر دنیا به عنوان یک هنر اصیل ایرانی شناخته میشه که نمونه‌ای از اون در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. شاید شباهت‌هایی داشته باشه، ولی اون چی که به نام تعزیه خوانی ایرانی ما میشناسیم نمونه‌ایش در جای دیگه به غیر از کشور عزیزمون مشاهده نمیشه و همین هم باعث شده کارگردان‌های بزرگی راجع به تعزیه صحبت بکنن و از اون تأثیر بگیرن و تحت تأثیرش قرار بگیرن. به عنوان مثال پیتر بروک که یک کارگردان نوآور تئاتر و سینمای انگلستان هست و در دنیا هم بسیار معروفه به خاطر تأثیرگذاری بر تئاتر معاصر با بکارگیری عناصر تئاتر شرق، سفری به ایران داشته و در یکی از روستاهای مشهد به تماشای تعزیه میشینه که یک روایت بسیار طولانیه. من فقط بخش‌هایش رو از این خاطره پیتر بروک برای شما در روایت عاشقی نقل می‌کنم. در اولین سفرم به ایران در سال 1970 فرم بسیار قدرتمندی از تئاتر را مشاهده کردم که به نام تعزیه شناخته شده بود. گروه کوچک دوستانی ما راه درازی را از راه هوا تا مشهد پشت سر گذاشته بود و سپس با یک تاکسی بر روی یک جاده گلی غلتک خورده در میان یک دشت مسطح و دور از جاده اصلی مسیری پیمودیم تا به میادگاه بسیار دور خود با یک گروه تئاتر برسیم. سپس در بیرون یک دیوار قهوه‌ای که روستایی را احاطه کرده بود قرار گرفتیم، جایی که نزدیک یک درخت در حدود 200 روستایی حلقه‌ای ساخته بودند. ایستاده و نشسته در آفتاب سوزان، آنها حلقه انسانی را آنقدر کامل ساخته بودند که ما 5 خارجی در اتحاد آنها محو شده بودیم. روستاییان در انتظاری کامل بودند، زیرا آنها به تمامی جزئیاتی که در حال اجرا بود واقف بودند و ما که هیچ نمی دانستیم یک نوع تماشاچی کامل بودیم. تمام چیزی که به ما گفته شده بود این بود که تعزیه ریشه ای اسلامی دارد، از اجرای یک آیین دینی که اجراهای فراوانی از این دست وجود دارد و تمامی آنها با شهادت 12 امامی که به دنبال پیامبر آمدند ربط پیدا می‌کند. با اینکه تعزیه سالیان متمادی توسط شاه ممنوع شده بود، به طور مخفیانه در 300 یا 400 روستا اجرای آن ادامه داشت. اجرایی که ما دیدیم حسین علیه السلام نامیده میشد، اما چیزی از آن نمیدانستیم. نوازنده‌ای که زیر درخت نشسته بود یک ریتم را مصرانه بر طبل می نواخت و یک روستایی در مرکز دایره ایستاده بود. او چکمه های لاستیکیش را می پوشید و نوایی به کمال قدرتمندانه داشت. او به دور شانه هایش یک پارچه سبز روشن بلند انداخته بود. همان گونه که به ما گفته شد، او مردی مقدس بود. او شروع به خواندن عبارت بلند شعرگونه‌ای کرد که از نوت‌های بسیار کمی در یک الگو تشکیل شده بود که تکرار می‌شد و تکرار می‌شد، با کلماتی که نمی‌توانستیم دنبال کنیم، اما معنایشان فوراً به وضوح از طریق یک صدا که از اعماق وجود خواننده برمی‌خواست درک می‌شد. متن که برای شما اجرا کردم بخشی بود از خاطره پیتر بروک که یک تعزیه رو در روستای اطراف مشهد دیده و به تفصیل راجبش توضیح داده که میتونید در فضای مجازی جستجو بکنید و متن کاملش رو هم بخونید که بسیار با جزئیات و زیباس از دید کسی که تا به حال نمایش تعزیه رو ندیده بوده، اما خودش در تئاتر بسیار تاثیرگذار بوده. فقط اکتفا میکنم این متن چون طولانیه به یک نتیجه گیری که انگار به نوعی پیتر بروک از دیدن این تعزیه داشته. میگه نمایش تئاتری که اتفاقی از گذشته ای بسیار دور بود. گذشته اینجا و حالا اتفاق میافتاد. تصمیم قهرمان در حال حاضر بود. دلتنگیش برای اکنون بود و اشک تماشاچیان برای این لحظه. گذشته نه تعریف و نه نشان داده می شد. زمان منسوخ شده بود. روایت عاشقی دیگه‌ای تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. بدرود.
یاد خوبان آتیش دشمن که فروکش کرد، بچه ها رو ردیف هم کنار خاکریز خوابوندیم تا آمبولانس برسه. پاتک دشمن دفع شده بود. پاتکی که به قول بچه ها یه سال طول کشیده بود. 5 اسیر بعثی عراقی زیر سنگر دیدبانی نشسته بودن. نیروهای تازه نفس به ستون 1 تو طول خاکریز پیش می رفتن تا توی سنگرا مستقر بشن. 7 از بچه های گردان تو آخرین پاتک سال بسیا شهید و مجروح شده بودن. سعید تکتیر انداز بود و اولین کسی بود که با دشمن درگیر شده بود. سجاد و سامان هر دو تخریبچی بودن و زیر آتش مستقیم برای اینکه بچه های کمین بتونن ردشن معبر رو باز کرده بودن. بالاخره آمبولانس رسید. اول اسیر عراقی رو که مجروح شده بود تو آمبولانس گذاشتن. بچه های گروهان ایثار با سماواتی فرماندهشون خداحافظی گرمی کردن و اونو توی آمبولانس گذاشتن. سیمبان مخابرات همینطور که دست خونیشو مثل یه نوزاد توی بغل گرفته بود، خودش رفت کنار اسیر مجروح عراقی نشست. آمبولانس رفت و وانت تدارکات از راه رسید. شیرینی، شکلات، تنقلات و جعبه های سیب و کمک های مردمی که برای عید فرستاده بودن رو خالی کردیم. شهدا رو گذاشتن عقب وانت. نوبت به سید رحیم مسئول تدارکات رسید. پیرمردی که اومده بود پای خاکریز و مهمات به بچه ها میرسوند و خشابا رو پر میکرد. بعد از عملیات تصویه نگرفته بود و میخواست عیدو خط مقدم و پیش بچه ها بمونه و بعد عید برگرده روستای خودش. قسمتش این بود که تو بهشت. میگفت
فصل کار و کشاورزی باید سر زمین باشم. گندم مثل همین کاشتن گندم، مثل همین تیر انداختن شما رزمنده هاست. آره، این تیر انداختن شماست.
آمبولانس که رفت، فرمانده یه گروه تشکیل داد تا تو نخلستونای اطراف خرمشهر دنبال سهراب بگردن. سهراب با گروه گشتی رفته بود و جا مونده بود. ما رو نسبت به منطقه توجیه کرد و مأموریت ما رو مشخص کرد. دست آخر گفت
تکلیفه، حواستون رو جمع کنید کسی آسیب نبینه. تو پاتک دیشب گردان ما سفره هفت سینشو با رفتن هفت نفر پهن و تکمیل کرده.
بچه ها مژده بدید، دوباره بهار از راه رسیده. آره، منم حسش کردم. 30 بهار، این 30مین بهاره که ما اینجاییم. آره، ریشه های درخت دوباره جون گرفتن و زنده شدن. یه صدای بلند شد و 4 تا دوست ساکت شدن. صدای خوردن بیل به زمین سخت و سنگ و خاک هر لحظه واضح‌تر می‌شد. زمین حاصل خیز خوزستان. اون بالا یکی که وسط معبر میدون مین تو چاله زانو زده بود گفت اینجا یه چیزایی هست. یکی گفت مواظب مینا باش، تله نشده باشن. یه کارشناس میراث فرهنگی با انگشتاشو به کمک سرنیزه با دقت خاکارو کنار زد. اولین شهید که نوید رسیدن بهار رو داده بود خودشو نشون داد.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بهتر شده حالم از قبل، از که این حال منو فهمیدی، فکر و ذکر و نفسم چشماته، کاش توی سرمو میدیدی. زندگی میکنه قلبم با تو، زندگی میکنه با من دردم، واسه این همه با هم بودن کاش میشد بغلت میکردم. از چشمات میخونم،
نگرانم نباش،
حال من خوب میشه میدونم،
نگران منی،
حال تو از چشمات میخونم، چه میدونم. تو هستم که خودم و دست خودت بسپارم، حال من باید از این بهتر شد.